مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب البهجة المرضیه، استاد حسینی خراسانی، درس دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل عرض شد اکثر مباحث این کتاب در مورد علم نحو است و عرض کردیم علم نحو بیانگر قواعد و قانون‌هایی است در ارتباط با الفاظ عرب، آن هم از زاویه خاص از حیث اعراب و بنا. و چون ظهور و بروز اعراب و بنا در جمله و کلام تحقق پیدا می‌کند، مصنف ابتداءً بحث کلام رو مطرح کردن. در تعریف کلام همونطور که بیان کردیم چنین گفتن: کلامنا لفظ مفید کستقیم. کلام عبارت است از لفظی که دلالت می کند بر معنایی که آن معنا یسه و سکوت است. اگر کسی بگوید زیدون قائمون، ما به این میگیم کلام، چون هم لفظ دارد و این لفظ هم یسه و سکوت است. در این جایگاه اگر متکلم سکوت بکند، سکوتش به جا هست، چون یک مطلب کاملی رو بیان کرده. بعضی ها در تعریف کلام واژه‌های دیگه‌ای رو هم اضافه کردن. جناب جزولی لفظ مرکبون رو افزوده است، یعنی میگوید کلامنا لفظ مفید مرکبون. آیا از جزولی ما این اضافه رو میپذیریم یا نه؟ این واژه رو که ایشون اضافه کرده میپذیریم یا نمیپذیریم؟ جواب این است که نمیپذیریم. چرا؟ ما قبول داریم کلام حتما مرکب است. مسلما اگر بخوایم کلام داشته باشیم، با یک لفظ کلام درست نمیشود، حتما باید مرکب باشد. نکته اینجاست که اگر یک لفظ مفید باشد، حتما مرکب است. چون ما مفیدون را داریم، نیازی به افزودن مرکبون نیست. نمی شود لفظی مفید باشد مرکب نباشد. یعنی کار جزولی به این منزله هست که کسی بگوید ماستی بیاور که سفید باشد، زغالی بیاور که سیاه باشد. خب ماست سفید هست دیگه، زغال اگر داریم حتما سیاه هست. اگر لفظ مفید داریم حتما مرکب است. لحاظا از جناب جزولی نمیپذیریم که تعریف کلام نیاز به یک واژه جدیدی به نام مرکبون داشته باشد. جناب مصنف یعنی ابن مالک در کتاب تسهیل علاوه بر لفظ مفیدون، کلمه مقصودون رو هم اضافه کرده است. لفظون مفیدون مقصودون. توضیح ذالک: اگر کسی خواب باشد، در حالت خواب بگوید زیدون قائمون، خب این لفظ هست، مفید هست، یک مطلب کاملی بیان شده است. ایشون میگه ولی این کلام نیست. چرا؟ چون انسان خواب اصلا قصدی نداشته، توجه نداشته. زیدون قائمون گفتنش به منزله نگفتن هست، او در صدد بیان مطلبی نیست. لفظ هست، مفید هست، یک مطلب کاملی رو من الان شنیدم، اما چون مقصود نیست پس کلام نیست. ایشون به مقصود بودن اکتفا نکرده، یک قید لذاته رو هم اضافه کرده، فرموده مقصود لذاته. لذاته رو چرا آورده؟ لذاته رو آورده تا مانند جمله صله رو خارج بکند. شما میگویید جا ان الذی اکرمته، آمد آن کسی که من سابقا اونو اکرام کردم، مثلا زید رو. شما اگر به صورت مستقل بگویی اکرمته یا اکرمت زیدن، قطعا این کلامه، لفظ مفید مقصود لذاته. اما شما اگر اکرمت زیدن یا اکرمته رو به صورت مستقل بیان بکنید، موصولی در کار نباشد، این یک کلامه، لفظ است، مفید است، مقصود لذاته است، هیچ مشکلی ندارد، یک مطلب کامل بیان شده. اما اگر همین اکرمته کنار موصول قرار بگیرد، این اومده تا موصول رو توضیح بدهد، پس مقصود لغیره هست، مقصود لذاته نیست، مقصود هست للموصول، مقصود لذاته نیست. لذا فرموده ما این رو کلام نمیدونیم. شما اگر گفتی الذی اکرمته، اینجا کلام نیست. ولو اکرمته داریم، یه جمله ای داریم، فعل و فاعل و مفعول، همه چی داریم، اما این کلام نیست، چون مقصود لغیره هست، مقصود لذاته نیست. خب حالا ما این قیوداتی را که عرض کردیم، این واژه هایی که عرض کردیم مقصود لذاته، بپذیریم یا نپذیریم؟ ممکنه ما این مطلب رو از جناب ابن مالک نپذیریم. با چه توضیحی؟ ما میخواییم بگیم همون لفظون مفیدون کار رو تموم میکند، ولو اگر بخواهیم کلام داشته باشیم باید لفظی باشد که دلالت بکند بر معنای یسه و سکوت و مقصود باشد، مقصود لذاته باشد، اما همه اینها از کلمه مفید استفاده میشود، چون مفید در اصطلاح یعنی دلالت بکند بر معنایی که سکوت بر اون معنا صحیح است. و در منطق این مطلب مطرح شده، در اصول فقه هم مطرح می شود این بحث که الدلالت تابعه للقصد، جایی که دلالت هست حتما باید قصد باشد. کسی که خواب است میگوید زیدون قائمون، نمیگوین این زیدون قائمون دلالت کرد، راهنمایی کرد، بله، چون من میدانم لفظ زید برای یک هیکل خاصی وضع شده، قائم هم به معنای شخص ایستاده هست، این معانی به ذهن من خطور میکند که زید ایستاده است، اما نمیگویند این لفظ راهنمایی کرد مرا، دلالت نمیکند. دلالت همونطور که در منطق مورد بررسی قرار میگیرد، در مباحث الفاظ و اصول هم مطرح میشود، باید قصد باشد، چون در دلالت قصد شرط هست، ما با توجه به کلمه مفید کار رو تموم میکنیم. نکته ای که باید بهش اشاره بکنم اینه که جناب شارح میگوید مصنف در این کتاب هم نظرش اینه که اگر بخوایم کلام داشته باشیم باید لفظ باشد، مفید باشد، مقصود باشد. شارح نسبت میدهد به مصنف که ایشون هم در این کتاب این نظر رو دارد. خب این سوال پیش میاد که ما تو عبارت مصنف هرچه بگردیم مقصودون رو پیدا نمی کنیم. لفظون مفید رو دارد اما مقصودون رو که ندارد. شارح میگوید مصنف ما یه عادتی دارد، عادتش اینه که یه سری مطالب رو با مثال بیان میکند، اینجور نیست که هر مطلبی رو تصریح بکند بهش. در عبارت مصنف داریم لفظ مفید کستقیم، این استقیم اشاره هست به آیه شریفه فاستقیم کما امرت، خب مسلمن وقتی اشاره دارد به آیه شریفه، خب استقیم در آیه شریفه قطعا مقصود خداوند تبارک و تعالی هست. در واقع طبق برداشت جناب ملا جلال، ابن مالک میخواد بگه بابا لفظ مفیدی که مثل استقیم در آیه شریفه هست ما اونو کلام میدونیم، استقیم در آیه شریفه هم مقصود است. عرض ما اینه که خب این احتمالش هست، اما این که ما بگوییم مصنف یعنی ابن مالک در کتاب الفیه نظر به این واژه مقصودون دارد به نحو قطعی حکم بکنیم نمیتونیم. اینکه مصنف در کتاب دیگه مقصودون را آورده، خب مصنف ما گاهی وقتا در کتابهای مختلف نظرهای مختلف دارد، بعدا میرسیم میگیم در کافیه این نظر دارد اما در تسهیل مثلا یه نظر دیگه دارد، یا در الفیه یه نظر دیگه دارد. نمیشود به نحو قطعی ما حکم بکنیم که مصنف در این کتاب به واژه مقصودون نظر دارد با توجه به آوردن استقیم. احتمالش مطرح است اما به نحو قطعی گفتن این مطلب مطلبی است که سر نمیرسد. لذا مثل جناب ابن عقیل در شرح ابن عقیل وقتی عبارت مصنف رو توضیح داده، بحثی از مقصودون رو مطرح نگرده و استقیم رو اشاره به مقصودون نگرفته. به ذهن ما میزند که ظهور عبارت هم همینه که لفظون مفیدون کار رو تموم میکنه. و عرض کردیم به حسب واقع هم ما نیاز به مقصودون نداریم، چون قصد تو مفیدون هست. مفید یعنی دلالت بکند بر یک معنایی که سکوت بر اون معنا صحیح باشد. خب این مطالبی که عرض کردیم رو از عبارت تطبیق بکنیم تا ببینیم دنباله مطلب چیست. ولم یسره بشترات کونهی مرکبن، مصنف تصریح نکرده به اشتراط به شرط دونستن کونهی مرکبا، اینکه کلام باید مرکب باشد، لفظ باشد، مفید باشد، مرکب باشد. کما فعل الجزولی، همونطور که انجام داده جزولی، یعنی جزولی لفظ مرکب رو افزوده به تعریف کلام. لم یسر مصنف کغیرهی، مثل غیر مصنف، یعنی مصنف ما و دیگر نحویین مرکبون رو اضافه نگردن، آقای جزولی اضافه کرده. چرا خب اینا اضافه نکردن؟ چرا مصنف تصریح نکرده کلام باید مرکب باشد؟ میگه چون نیاز نبوده. للاستقناء عنه، به خاطر استقناء از این لفظ مرکب. چرا ما مستقنی هستیم از لفظ مرکب؟ از لیس لنا لفظ مفید و هو غیر مرکب، زیرا نیست برای ما لفظی که مفید باشد و هو و اون لفظ مرکب نباشد، غیر مرکب باشد. ما نداریم، هر لفظ مفیدی حتما مرکب است، حتما باید مرکب باشد. و اشاره، شاره به مصنف نسبت میدهد که ایشون نظرش اینه که کلام باید لفظ مفید مقصود، واژه سوم مقصودون است. و اشاره کرده جناب مصنف الاشتراط کونهی موضوعاً، به سوی اشتراط و شرط دونستن کونهی بودن کلام موضوعاً. موضوعاً یعنی چی؟ ای مقصودن، حتما بخواد کلام داشته باشیم باید لفظ مفید مقصود باشد. چرا اشاره کرده؟ حالا با چی اشاره کرده میرسیم. چرا اشاره کرده؟ چرا اشاره کرده به مقصودون؟ لیخرج ما ینطق بهن نائم و ساهی و نحوهما، اشاره کرده به مقصود بودن برای اینکه خارج بسازد ما اون لفظی را که ینطق به نائم نطق میکند بهش شخص خواب و سایی شخصی که سهو و اشتباه کرده و نحو هما و مانند نائم و ساهی مثل مجنون مثل سکران که اینا حواسشون نیست چی بیان میکنن برای اینکه خارج بکند اینها رو. خب با چه لفظی اشاره کرده به مقصود بودن؟ به قولهی کستقیم، با قول خودش که فرمود استقیم. این استقیم اشاره دارد به آیه شریفه فاستقیم کما امرته، اشاره با اون مطلب دارد. نکته عبارتی که باید عرض بکنم اینه که ما خوندیم لیخرج، باب افعال گرفتیم، میتونیم بخونیم لیخرج. اگر لیخرج بخونیم یه ضمیر درش مستتره، اون ضمیر برمیگردد به مصنف جناب ابن مالک، ما موصول مفعولشه. میتونیم بخونیم لیخرج ثلاثی مجرد باشد که دیگه ضمیر درش مستتر نیست، ما میشود فاعلش. یعنی اگر لیخرج بخونیم اینجوری ترجمه میکنیم، مصنف اشاره کرد به مقصود بودن برای اینکه خارج شود آن چیزی که نطق میکند بهش نائم و دیگران. به این نحوه عبارت ترجمه میشود. خب از جواب این مطلب هست که چگونه مصنف اشاره کرده به مقصود بودن؟ خب استقیم چه ربطی دارد به واژه مقصود بودن؟ توضیح میفرماید شارع، از من عادتهی اعطاء الحکم بالمثال. عادت جناب ابن مالک اینه که مطالب را با مثال بیان بکند. عرض کردم چون اشاره دارد به آیه شریفه، معلوم است الفاظی که در قرآن هست مقصود خداوند است. واژه بعدی و قید فی التسهیل المقصود به کونه لذاته. ابن مالک در کتاب تسهیل به مقصود بودن اکتفا نگرده، لفظ باشد، مفید باشد، مقصود باشد، یک قید لذاته هم افزوده، مقصود لذاته باشد. خب چرا این قید رو افزوده؟ باز لیخرج یا لیخرج، برای اینکه خارج بسازد مقصود لغیره را، یا برای اینکه خارج شود مقصود لغیره. که جملت سله، مثل جمله سله، جاءن الذی اکرمته. ای اکرمته کلام نیست، چون مقصود هست، مقصود لغیره هست، اومده تا موصول را توضیح بدهد. ول جزا ان اکرمت اکرمتو، این اکرمتو یه مقصود هست اما مقصود لذاته نیست. چرا؟ برای اینکه اومده تا جواب و جزا برای شرط باشد. لذا اینها کلام نیستند. عرض کردیم با کلمه مفیدون ما کار رو تموم میکنیم. شما این مسئله رو دقت کنید، این مثال رو، الذی اکرمته، من میخوام بگم الذی اکرمته جاء، شما جاء رو بذارید کنار. الان این اکرمته در اینجا قطعا مفید نیست. آن کسی که من اکرامش کردم دنباله میخواد. اگر اون دنباله رو نیاریم این مطلب کامل نیست. اما اگر همین اکرمته به صورت مستقل مطرح بشود، شما بگید اکرمت زیدن یا اکرمته، یه مطلب کاملیه، یه مطلب کاملی است، یه سه و سکوت است. اما اگر بگی الذی اکرمته، این یه سه و سکوت نیست. طرف میگه خب آن کسی که تو اکرامش کردی چی شد؟ دنباله مطلب رو بیان بکن. لحاظا لفظ مفیدون کار رو تموم میکند، نیازی بی افزودن این الفاظ نیست. و قید فی التسهیل المقصوده به کونهی لذاته، به این که مقصود، مقصود را به بودنش، به بودن اون مقصود لذاته باشد، مقصودون لذاته باشد، مقصودون لغیره نباشد، برای اینکه خارج بسازد المقصود لغیره که جملت سله و جمله جزا. جمله جزا اومده تا جزا باشد برای شرط. بعد از تعریف کلام دو تذکر رو عرض میکنم. تذکر اول، خب تو بحث ما هم دیدید ما میگیم جملت و شرط، جملت و جزا، جمله سله. خب از کلام هم استفاده میکنیم، از جمله هم استفاده میکنیم. نسبت بین جمله و کلام چگونه هست از حیث نسب اربعه؟ آیا اینا مساوی هن؟ کلام مساوی و مترادف با جمله هست یا نه؟ از مباحث ما جواب این سوال پیدا می شود و جواب اینه که نه، مساوی نیستن. هرگاه کلام داشته باشیم جمله داریم، اما می شود جمله داشته باشیم کلام نداشته باشیم. جمله شرط به تنهایی جمله هست، اما یصح السکوت نیست، کلام نیست. جمله صله به تنهایی جمله هست، اما کلام نیست. هر جمله‌ای کلام نیست، اما هر کلامی جمله هست. پس هرگاه کلام داشته باشیم حتما جمله داریم. می شود جمله داشته باشیم و کلام نداشته باشیم. غالب جمله های ما، اکثر جمل ما چون یصح السکوت هستند بهشون جمله گفته می شود، کلام هم گفته می شود. اما می شود جمله‌ای داشته باشیم که تعریف کلام برایش صادق نباشد. پس این نکته رو باید توجه بکنیم. حتی بعضی از ادبا این رو اشتباه کردن، فکر کردن کلام با جمله مترادفه. تذکر دوم مربوط است به یه لفظی که من اینو خوندم. یکی از کلمات و عبارت هایی که داشتیم این بود: و لم یسر به اشتراط کونهی مرکبن کما فعل الجزولی کغیرهی للاستقنا. خب شاید اکثرا این کلمه رو بخونن للاستقنا، ولی من به این گونه نخوندم، للاستقنا خوندم. این روش خوندن صحیح هست و اگر بگیم للاستقنا این غلط است. چرا؟ نکتش اینه که از مسلمات ادبیات هست که همزه وصل در درج کلام می افتد. غالبا اگر این کلمه‌ای که همزه وصل دارد ال نداشته باشد مراعات میکنن، اجتماع رو میگن وجتماع. اما همین اجتماع اگر ال داشته باشد غالبا و اکثرا میخونن ول اجتماع. ما میخوایم بگیم ول اجتماع غلطه، ول اجتماع درسته. برای اینکه مطلب کاملا روشن بشه من این رو تخته پیاده میکنم، در این ارتباط توضیحات رو عرض میکنم. این کلمه اجتماع باب افتعال هست. خب اگر ابتدای کار باشد همزه وصل در درج کلام هست میشود، در ابتدای کلام هست نمیشود. شما همین اجتماع رو که میخونید اجتماع، اگر یک واو قبلش بیاد اینجا، الان این همزه ما در درج کلامه، این همزه در درج کلام است و هست می شود. ما می خونیم وجتما، وجتما، این همزه می افتد. یه قانون مسلم هست که همزه رو باید در درج کلام هست بکنیم. خب اگر همین کلمه ما، اجتماع ما، الف و لام داشته باشد، شما این واو رو قبل بیارید. خب واو که حرکتش فتحه هست، همزه ال همزه وصله، همزه ال همزه وصله، این باید بیفتد. خب همزه اجتماع، این همزه هم همزه وصله، این هم باید در درج کلام بیفتد. خب ما ابتداءن ال اجتماع ابتدای کار این لام ما ساکن بود، این لام ساکن بود، این جیم هم که ساکن هست. خب با چیکار بکنیم؟ الان ما این دوتا همزه رو انداختیم، حذفش کردیم، این همزه رو حذف کردیم. خب این لام هم ساکنه، این جیم هم، لام هم ساکنه، جیم هم ساکنه، با چیکار بکنیم؟ در التقای ساکنین میان حرف اول رو کسره میدن، این لام الان کسره میگیرد، میشه ولجتما. این روش خوندن صحیح هست، اما نوعاً این عبارت رو میخونن ول اجتماع، یعنی همزه وصل رو در درج کلام وقتی کلمه‌ای که همزه وصل دارد محلا به ال هست این همزه رو نمیندازن. خب ادبا که استثناء نگردن، قانون همزه وصل در درج کلام باید هست بشود، هیچ قیدی بهش نزدن، در صدد بیان هم بودن. ممکنه کسی با این دلیل قانع نشود، این دلیل قانع کننده هست، هیچ ادیبی در بحث همزه وصل استثناء نزده که کلمه‌ای که محلا به ال هست همزش مثلا نمی افتد، یا قانون مسلمه هیچ تبصره و استثنایی هم ندارد. اما این دلیل دوم رو عرض می کنم برای یه آدم هایی که یه مقدار وسواسی هستن. دلیل دوم اینه که جناب مرحوم رضی در شرح شافیه در جلد دو در بحث همزه وصل بعد از اینکه این قانون رو متذکر میشن که همزه وصل در درج کلام هست میشود، این مطلب در متن هست، یعنی در شافیه جناب ابن حاجب هست، جناب مرحوم رضی هم اونو توضیح میدهد، منتها مثالی که میزند مثال مال مرحوم رضی هست. اونجا میگه خب یه شعری رو مطرح میکند، در اون شعر جاوز الاثنین دارد. خب اونجا اگر همین قانونی که ما داریم رو مراعات بکند میشه جاوز الاثنین، از نظر وزن شعری خراب میشود. میگه اما قول شاعر که گفته جاوز الاثنین که این همزه خونده میشود، جاوز اس نین ای همزه خونده می شود، ایشون میگه این مربوط به ضرورت شعره. خب سوال من اینه که اگر کلمه ای که محلا به ال هست ما همزه وصلشو نباید بندازیم، نباید حذف بکنیم، خب چرا این ضرورت شعر باشد؟ خب همزه هم نیفتاده، کلمه هم محلا به ال است. ایشون میگه اما قول شاعر جا و زل اسنین، یعنی صحیحش مع قطع نظر از غالب شعری اینه که بخونیم جا و زل اسنین، مثل ول اجتماع، ول ابتدا، ول انکسار، ول اقتدار، قاعدتا باید ما همزه رو بندازیم. اما به خاطر اینکه در اینجا اگر همزه بیفتد این شعر وزنش خراب میشود، به شاعر اجازه دادن که بعضی از قواعد ادبی رو مراعات نکند، اینجا همزه نمی افتد و این ضرورت شعره. اما اگر این کلمه در شعر نباشد ما بخوایم این رو بخونیم، باید بخونیم جا و زل اسنین، یعنی همزه ال همزه وصل می افتد، همزه اسنین همزه وصل می افتد، لام ساکن هست، ثا ساکن هست، لحاظه باید کسره بگیرد، میشه جا و زل اسنین، همزه می اندازیم اما به خاطر ضرورت شعر نمی افتد. این دیگه یک دلیلی است که همه باید قانع بشوند، هرچند دلیل اول هم قانع کننده است. ادبا اگر در مقام بیان یک قاعده هستند و استثنایی مطرح نمی کنند، معناش اینه که این قانون استثناء ندارد، منتها برای افرادی که یه مقدار وسواسی هم باشند، این دلیلی که از مرحوم رضی در شرح شافیه در بحث همزه وصل عرض کردم کار رو یکسره می کند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv